خدمت شما عرض بکنم که اول کار با همدیگه قرار بذاریم، بنده با شما، شما هم با خودتون و خدا، که انشاءالله تلاش بکنیم، تلاش اونو بکنیم که بنده برای خدا حرف بزنم، شما برای خدا گوش بکنیم، انشاءالله برکت این که تلاش بکنیم که نیت دلی خودمونو صاف بکنیم، درست بکنیم، که انشاءالله بالاخره این چراغایی که اینجا روشن کلی هزینش تو این بیبرقی حلال بشه و بالاخره این هزینه که اتفاق افتاده اومد و رفت و منجر به یک سود و فایده بشه هم برای شما هم برای بنده، انشاءالله بنده برای خدا بگم، شما برای خدا بشنوید و خدا انشاءالله برکت بذاره برای اینکه هم برای شما رشدی به وجود بیاد هم حتما برای من بیشتر، چون بی تردید وقتی که آدم در جریان حرفهای قرار میگیره که تعظیم شعائر الهیه، گفت و شنود درباره اون چیزی که خدا دوست میداره هست، حتما برای خودش بیشتر رشد داره. من اینو در مسئله صحبتم عرض بکنم، دوستانی که معلم هستید بدونید جریان معلمی بیش از این که به دیگران یاد بدید، اینو اول یادمون باشه، خودمون داریم یاد میگیریم، ما توی یاد دادن بیشتر یاد میگیریم. جریان آموزش خودش فراگیری در بدن داره، اتفاقا فراگیری عمیقی رو هم در پی داره. انشاءالله تلاش بکنیم که این لحظات رو نظر بکنیم برای خودمون انشاءالله در روز واپسی. خدمتون عرض بکنم که همه در جریان کار آموزش قرار دارم. من مطلبی که برای خودم مهمه اون مطلب رو سعی میکنم برای شما هم مطرح بکنم، ببینید برای شما هم مهم هست یا نه، اگر مهم بود دربارش یه مقدار جلوتر بریم. در زمانه به سر میبریم که یاد دادن به شاید نقطه اوج خودش رسیده. قبلا آموزش دادن مثلا با یه کلمات همراه بود، بعد یه مقدار پیشرفته تر شد، بعد پیشرفته تر پیشرفته تر، و الان در دور و زمانی به سر میبریم که آموزش داره با پیچیده ترین و شگفت انگیز ترین روش هایی که میشه یه چیزو به یه نفر یاد بدی اتفاق میفته. شاید مثلا من 20 سال پیش یادم اینجا سخنرانی کردم، گفتم در آینده، شاید در آینده نزدیک یه زمانی برسه که آدم ها با دیدن یک فیلم تمام اعتقاداتشون بریزه به هم، تمام شبکه فکری که داشتن، تمام ارزش هاشون دگرگون بشه. قدرت عجیبی در این مدیوم، در این اتفاقهای جدید رسانه‌ای قرار گرفته، به طوری که واقعاً شما می‌بینید آدم‌ها با یه سریال خارجی که دنبال می‌کنن به شدت اعتقادات اصلیشون زیر و زبر میشه. حالا تو این اتفاقی که اینقدر کار کردن برای اینکه به این نقطه برسن، شما وقتی سینما رو بهش توجه میکنیم میبینید که چند تا علم به اوج رسیده، موسیقی در اوجش قرار گرفته، واقعا به تنهایی در مورد خود موسیقی میتونیم ساعتها با هم حرف بزنیم که چه کاری داره موسیقی با جوانهای ما انجام میده و چه کار مثبتی میتونه انجام بده. درباره بحث نویسندگی الان شما دارین میبینید یه فیلم گروه نویسندگانش شاید مثلا 200-300 نفر آدم برای نوشتن یه فیلم نامه مستقیم و غیر مستقیم کمک میکنن و حاصلش این میشه که مثلا شما یه دفعه یه اینترستالر میاد که آدم ها میبینن 10 بار میبینن، بعد کلی دربارش حرف میزنن، نظر میدن. با این فضای عجیبی که ما باش روبرو هستیم باید یه سری از رمزگشایی های اصلی یادگیری رو ما بهش اشراف داشته باشیم تا بر اساس اون هم خودمون و هم نزدیکان و هم انشاءالله دانش آموزان و مخاطبین خودمون رو بتونیم مسون کنیم از این اتفاقات. پس اجمالاً حرف بنده اینه که در جریان تولیدات رسانه‌ای مدرن و جدیدی که ما باش روبرو هستیم، فضای پیام رسانی رشد کرده، عمیق شده، پرتأثیر شده و توان اینو داره که اعتقادات ما رو به شکل بنیادین تکون بده. این که ما اشراف پیدا کنیم به این اتفاق که چگونه این اتفاق مدیریت بکنیم سر جای خودش، این که ما بتونیم انشاءالله در روند تولیدات این گونه حضور داشته باشیم، این هم سر جای خودش. الان بنده درباره این موضوع، این که خودم نگرانش هستم، مطالبم رو عرض میکنم خدمتون. ما با یه موضوعی سر و کار داریم به اسم تغییر. ماها هممون در حال تغییر هستیم و هممون در حال مقاومت در برابر تغییر هستیم، یا داریم تغییر میکنیم یا داریم مقاومت میکنیم که تغییر نکنیم، یا داریم تغییر میدیم یا تغییرات مقاومت هایی که در برابر تغییرات اتفاق میفته رو سعی میکنیم بهش غلبه بکنیم. ما درباره این موضوع یه مقداری به نظرم باید توجهمون رو بیشتر بکنیم. اساس این موضوع چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ ما هر کدوممون هر آنچه که هستیم، از اعتقاداتی که داریم، از نوع پوششی که استفاده میکنیم، از حجابی که داریم، از رنگ لباسی که انتخاب کردیم، از بستن این دکمه یا بازگذاشتنش، از اینکه چارخونه انتخاب میکنیم یا راه راه، از اینکه رنگای تیره یا روشن، همه اینا حاصل یه مجموعه از اتفاقاتی که ما دریافت کردیم، پذیرفتیم و تبدیلش کردیم به یک رفتار بیرونی از خودمون. اگر اینطوری باشه، طبیعتا ما باید یه ایست و بازرسی های دقیق تری رو بذاریم سر اون جاهایی که این اعتقادات، این باورها داره در ما شکل میگیره. یعنی در واقع ورودی های خودمون رو باید مدیریت بکنیم، توجه بکنیم، ببینیم چه جوری در این اتفاق میفته. ما باید بشناسیم که تغییراتی که اطرافمون هست به چه شکلی هست. تغییرات دفعیه، تغییرات خدمتون عرض بکنم که تکاملیه، تغییرات به شکل الگوهای تأمین پذیر داره اجرا میشه. من این انواعش رو سعی میکنم که انشالله توی چند دقیقه برای شما یه توضیحی عرض بکنم. این میاد جلو عزیز و انشالله به یه نتیجه خوب برسیم. ما تو موضوع تغییر اجمالا باید توجه داشته باشیم که ما سه نوع تغییر داریم و هر کدوم از ما هم در برابر این سه نوع تغییر قرار گرفتیم تا الان. یا تغییراتی که به شکل کاملا ناگهانی و دفعی اتفاق افتاده، یا تغییراتی که به شکل تکاملی و تدریجی اتفاق افتاده، و یا تغییراتی که نه ناگهانیه نه تکاملیه، بلکه به شکل الگوهای تعمیم پذیر شکل گرفته. من یه توضیحی درباره این سه نوع تغییر بدم. مجموعه چیزایی که بهش میگیم تغییرات ناگهانی، تغییراتیه که با سه تا شاخصه قابل ارزیابی هست. تغییرات ناگهانی گسترش وسیعه، میزان و تعداد گزاره هایی که تغییر میکنه اینا هم زیاده، تعدد و تنوع گزاره های تغییر پذیر، مدت زمان تغییر هم کوتاهه. این تغییرات هممون تقریبا ازش یه یادگارهایی در ذهن و خاطرمون داره. انقلاب اسلامی وقتی که اتفاق افتاد، این مجموعه رو ما خوب دیدیم. یه دفعه دیدیم در یک زمان کوتاه، نسبتا مثلا 5 ماهه 6 ماهه، تعداد زیادی از گزاره های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه همش تغییر کرد. یه دفعه می دیدید تا هفته پیشش، تا 1 ماه قبلش 2 تا ماشین با هم تصادف می کردن، وای می سودن دعوا می کردن، ولی بعد از اون می دیدید که 2 تا ماشین به هم می زدن، می آمدن پایین، روی همدیگر می بوسیدن، می گفتن فرداری سر امام، می رفتن. در یک زمان کوتاه در گستره پهناور کشورمون با تعداد تنوعات در حوزه های مختلف این تغییر اتفاق افتاده. وقتی که این اتفاق میفته آدم دچار شادی میشه دیگه، خوشحال میشه که مجموعه از اون چیزایی که باید یه عمری براش میذاشت برای اینکه تغییر اتفاق بیفته در یک زمان کوتاه افتاده. ولی خب میبینیم که بسیاری از این تغییرات ناگهانی بعد از یه دوره کوتاهی همش برمیگرده سر جای خودش. یعنی مشکل تغییرات ناگهانی، مشکل مهمشون چیه؟ اینه که بازگشت پذیرن. یعنی در یک دوره کوتاه شما یه دفعه میبینید که آدم ها چادری شدن، آدم ها خیلی ساده زیست شدن، آدم ها نگاهشون نسبت به دنیا ترقی کرد، آدم ها یه دفعه افقاشون عوض شد، آدم ها مادیت از تو زندگیشون کمرنگ شد، ازدواج ها رفت توی مساجد اتفاق افتاد. بعد یه دفعه میبینید که طی یه دوره این اتفاق یه چرخشی کرد، دوباره برگشت یه اتفاقایی براش افتاد. پس نگرانی ما تو تغییرات ناگهانی چیه؟ اینه که برگشت پذیر باش. حالا اگر که تغییرات مثبت باشن، شما درباره برگشت پذیریشون نگرانیتون خیلی زیاد میشه. اگه تغییرات ناگهانی منفی باشن یا خونسا باشن، درباره برگشت پذیریشون شما باید چی کار بکنی؟ باید چی کار بکنید؟ شما در تغییرات ناگهانی منفی باید یه مقداری با حوصله، یه مقداری اجازه بدید این حرکتی که اتفاق افتاده بره برگرده سر جای خودش. برگشت پذیریشو ممانعت نکنید. من درباره برگشت پذیری الان براتون یه توضیحاتی رو عرض میکنم. بذارید با این مثال بگم خدمتتون. یه فیلمی ساخته شد به اسم عنکبوت مقدس، یه فیلمی که در یک زنجیره ناپاک از آدم‌های ناپاک شکل گرفته، تبدیل شده به یه موقعیت، تبدیل شده به یک محصولی که یه بخشیشو متاسفانه قراره که ماها تکمیل کنیم. یعنی ساخته میشه، پرداخته میشه، یه صهیونیست میاد پول میده، یه صهیونیست میاد سکوی انتشار برش تولید میکنه، همه این اتفاقات میفته، متاسفانه یه بخشش هم ماها باید انجام بدیم. چه بخششو؟ ما باید یه کاری بکنیم که این فیلم با یک جنجالی، با یک سرصدایی، با یک مخالفتی اتفاقا بیاد تبدیل بشه به یک اتفاقی که باید تو دنیا همه دیگه حتما ببیننش. تا قبلش شاید مثلا میگفتن خب یه محصول ضعیف رسانه‌ای تولید شده، نه دکوپاژ داره، نه میزانسن خوب انتخاب کرده، از لحاظ کارگردانی بسیار بسیار ضعیفه، از لحاظ فیلمنامه کاملا ضعیفه. همه این ویژگی‌ها رو دوستان من تو کن میگفتن که اصلا فیلم وقتی که داشت پخش میشد بسیاری از آدما تو سالن مرم شدن میرفتن. فیلم با این وضعیتش یک نیمه خالی داره، این نیمه خالیشو انگار قرار بود که ما پر کنیم. چجوری پر کنی؟ باید ما سر صدا کنیم، ما باید مخالفت هایی که از ما انتظار دارن رو باید انجام بدیم که ما قاعدتا باید اون انتظار اونها رو جواب ندیم. این به این معنی نیست سکوت کنیم، ما حتما باید سکوت نکنیم، ما باید خیلی هم اتفاقا فعال عمل بکنیم. ولی چجوری عمل بکنیم؟ تغییرات ناگهانیه، یه محصول میاد. دوستان درباره یادگیری این نکته رو توجه داشته باشید. یادگیری یه فرایند پیچیده است، به این آسونی ها اصلا محقق نمیشه. من یه چیز رو یاد بگیرم سخته، من یه چیز رو یاد بگیرم تبدیل بکنم به یک رفتار و عمل، از من بعد از اینکه یه چیز رو پذیرفتن تبدیل بشه به یک رفتار، این دیگه بسیار دشواره و طولانیه. بعضی ها میان این مسیر رو توش یه تغییراتی توش یه کارهای انجام میدن، شما وارد یه فضای آزمایشگاهی میشید، ماده سخت وجودتون ذوب میشه، در گاف صندوق چند رمزه وجودتون که به این آسونی ها رمزشو کسی بلد نیست، نمیتونه واز بکنه، پیچیده میشه، واز میشه. اون چیزی که قراره که تبدیل بشه به دانایی برای شما از همه این لایه اینا رد میشه، میاد از این گاف صندوق هم عبور میکنه، میاد میشین توی قسمت یادگیری شما در بسته میشه، اون قسمت مذاب دوباره منجمد میشه، شما یه چیزی یاد گرفتید. متاسفانه بعضی وقتا این اتفاقات یه جوری میفته که اصلا نمیدونیم کی افتاد. یه بررسی بکنیم چند لحظه خودمون با خودمون. یادگیری ها اینجوری ازتون بپرسم، تغییراتی که الان دارید، اتفاقاتی که الان برای شما هست، نحوه زیستی که الان انتخاب کردید کی انتخاب کردید؟ یادتون هست کی این اتفاق افتاد؟ از اون طرف شما توی آدم‌هایی که همسو با ما نیستن نگاه بکنید، ببینید کی، ازشون بپرسید کی اتفاق براشون افتاد که از یه چیزی بدشون بیاد یا خوششون بیاد. دیدید گاهی بعضیا مثلا یه عزیز روحانی تو خیابون می‌بینن، صورتش رو جمع می‌کنم که این چیه گذاشتی سرت، حسای منفی شدید از خودشون ابراز میکنن. ازشون می‌پرسی خب برای چی بدت میاد؟ نمیدونه این تغییره که شاید ناگهانیش و شاید تکاملی اتفاق افتاده برش، کی افتاده اصلا، در چه فرایندی این اتفاق افتاده و الان اینجوری فکر میکنه. اگر اینجوری به قصه نگاه کنیم، ما باید پس به موضوع خیلی توجه بکنیم. آقایون، در این زمانه مواجهه با تغییرات احتیاج به تخصص داره. اگر این تخصص رو نداشته باشیم، در تربیت فرزندانمون، در تربیت بچه‌هایی که به ما سپرده شده به عنوان دانش آموز یا دانشجو، حتما دچار اشتباه میشیم، محاسباتمون حتما به غلط خواهد رفت. خب پس من باز برمیگردم سر بحث، سعی میکنم تکه تکه بیام جلو. تغییرات ناگهانی، تغییرات وسیع، همه چی رو تغییر میدن، یه دفعه تغییر میدن، همه سراسر کشور، سراسر یه جامعه آماری، همه این تغییر رو در خودشون میبینن. بعد دوره بعد شروع میشه، یه سری از این تغییرات باقی میمونه، یه سریاش از بین میره. ویژگی تغییرات ناگهانی اینه که بنیاد اصلیش بر چیه؟ بر شوره. ریشه اصلی این آقایون خواهرها شوره، هیجانه. فرصت نکردیم تبدیلش بکنه به یک موضوع عقلانی. انقلاب اسلامی وقتی که تو ایران پیروز میشه، بلا فاصله سیستم عقلانی کردن این شور فعال میشه. البته قبلش هم بوده، شهدای بزرگواری که ابتدای انقلاب از ما گرفتن، اینا این کار داشتن میکردن، ولی فضا با شور شروع شده. امام اولین کاری که تاکید میکنن بهش اینه که این شور رو تبدیل کنید به شعور، یعنی اون چیزی که به شکل تغییر ناگهانی برای آدم‌ها اتفاق افتاده، حالا مبانی فکری و استدلالیش رو تبیین کنید. اگه این کارو انجام بدید، اون وقت اون چیزی که ناگهانی اتفاق افتاده، جامعه رو مذاب کرده، در گاف صندوق رو باز کرده، رفته تبدیل شده به یک اعتقاد، این اتفاق قابلیت استمرار و دوام پیدا میکنه. اگر این اتفاق نیفته چی؟ آرام دوباره همه این مراحل دوباره برمیگرده سر جاش، مثل یک کشی که ولش میکنه دوباره حالا برمیگرده سر جای خودش. حالا برای اینکه این اتفاق نیفته، ما باید مکانیزم های وقتی که تغییر ناگهانی مثبت داریم، مکانیزم های برگشت ناپذیر شدن یک تغییر رو فعال کنیم. برای اینکه این مکانیزم ها رو بشناسیم، حالا باز من مثال بزنم براتون. وقتی که مثلا حاج قاسم شهید شد، شما یه شوری تو جامعه دیدید، کل ایران نشون داد به دنیا که اصلا این خبرها نیستا، ما کماکان نسبت به ارزش‌ها، نسبت به آدم‌های خوب انقلاب، نسبت هستیم سر جامعه. در سراسر ایران یک شور عظیمی به پا شد. دانش آموزا، دانشجوها، بچه‌های کوچیک، حاج قاسم حالا ویژگی‌هایی داشته که یکی از دوستان من میگفت در 4000 سال گذشته ما یک آدمی سردار فاتحی با این ویژگی‌ها نداشتیم. حالا این شخصیت با این ویژگی‌ها یک شور به وجود آورده. شما مثال دیگه براتون بزنم. دوستان اردوهای راهیان نور تشریف بردید، حتما مشرف شدید دیگه. کیا تو این جلسه رفتن اردو رو؟ خب خدا رو شکر تقریبا همه رفتن. میدونید این نوع از اردو هم اینم تغییره چجوریه؟ ناگهانیه. آدم ها میرن تو شلمچه، خاک شلمچه خون روش ریخته. شما تو همین جلسه اسم شهید، یه شهید مثلا شهید فاخر و شاخص استان سیستان و بلوچستان، مثلا شهید میرحسینی، شهید میرحسینی اسمشو دارید میبرید، کاری نمیخواد بکنید، اسمشو دارید فقط میبرید، حال اینجا عوض میشه. شما اسم سید و شهدا رو 10 دفعه ببر، 10 دفعه بگو یا حسین، ببین حالت چی میشه. ویژگی شهید اینه دیگه، به خاطر زنده بودنش، به خاطر اینکه در از دنیا روزیشو روزانه میگیره، نمیذاره تموم بشه. خدا بهش این برکت رو داده، میگه تو هستی، تا خلقت هست تو هم هستی، روزیشو داره میگیره، هست، موجوده. با این ویژگی شما میرید شلمچه، خب طبیعیه حالتون خوب بشه. یه دفعه میبینید خانوما آقایون میرن میفتن روی این خاکا گریه میکنن. من یادم اولین اردوی راهیان نوری که ما بردیم سال 71 بود. من یادمه که تقریبا ساعتهای 10 دقیقه یه رو مونده به غروب آفتاب، این اتوبوس بچه های ما رسید تو منطقه عمومی شلمچه. بچه ها هم که این اون موقع اصلا این سبکا و اینقدر پیش رفته و با کلاس و اینا اصلا نبود دیگه، یه نفر گفت آقا اینجا شلمچه است. این دوستان من تقریبا بیشترشون از پله ها با 4 دست و پا می اومدن پایین. من اون شب و هیچ وقت یادم نمیره، تا ساعت ها ما دنبال بچه ها می گشتیم پیداشون نمی کردیم. فاصله مون هم با دشمن با خط بسی ها مثلا 10-15 متر بیشتر نبود، یعنی نگهباناشون اونور وایساده بودن و حساس هم شده بودن که چه خبر هست. اون شور با اون میزان چطور میشه یه دفعه یخ میکنه؟ میدونید مراقب باشید در تغییرات شورآفرین و انقلابی و دفعی و ناگهانی که به وجود میارید، اگر حواستون نباشه فقط یه دونه از تیراتون سوخته، چون دفعه بعد آدم ها رو میبرید همون اردو ولی دیگه اون اتفاق نمیفته، میزانش یه مقدار کم شد دیگه، اون تأثیری که باید بذاره نمیذاره. به همین خاطر توی این تغییرات ناگهانی، توی این تغییرات شورآفرین باید خیلی مراقبت بکنیم، برای اینکه از لحظاتش، از دقایقش استفاده بکنیم، انرژی رو آزاد بکنیم، تغییرات رو به اوج برسونیم، به شدت بعدش مراقبت بکنیم برای اینکه اینا برگشت ناپذیر بشن. من درباره این تغییرات شورآفرین بهتون بگم و این مدل گاهی مصنوعی. زمان جاهلی 7 تا شعر بوده که انقدر این شعرها شعرهای معروفی هست که و تأثیرگذاری هست که اینا رو برداشتن گذاشتن داخل خانه خدا، اسمشو گذاشتن چی؟ معلقات سب. 7 تا آویخته که از بس برشون مهم بود دیگه گذاشتن اونجا. اینا انقدر تأثیر داشته که اگه یه شاعر یه شعر میگفته برای یه قبیله، مثل این که مثلا نولان اومده درباره مثلا سیستان بلوچستان فیلم ساخته، دیگه همه میگن آقا دیگه کریستوفر نولانه دیگه. خیلی مهم بوده یه شاعر اگه درباره یه قبیله بد میگفت، اون قبیله دیگه بدبخت بود، میرفتن پولاشون میذاشتن رو هم دیگه، میگفتن بریم بهش پول بدیم بگیم لطفا یه شعری بگو موضوع حل و فصل بشه، بگو مثلا این قبیله اینا هم سخاوت دارن یا اینا هم مهمون نوازیشون خوبه. خیلی مهم بوده، کما اینکه الان هم هست. الان هم هنرمندها در بحث مرجعیت اجتماعی خیلی جاشون بخواین یا نخواین جای مهمیه. خب برای اینکه این اتفاق برای این شاعرات، یه شعر میگفتن، کی میگفتن این شعرها را؟ وقتی که این کاروانهای متعدد زائر خانه خدا، زمان جاهلی ها، هنوز اسلام نیامده بود، اینا می اومدن تو شهر، شهر شلوغ میشد، همه خوشحال بودن، دست و پای کوبی و این حرفا. بعد اینا که میرفتن، اینا یه دفعه غم میگرفتشون، میگفتن آه چی شد، اون همه شلوغی، اون همه جوانی، اون همه طراوت تمام شد. انقدر حالشون چیز میشد که شون که شعر گفتن، شعرهای سوزناک، شعرهای قوی. خب هر سال که حج یه ما بیشتر نبود، اینا برای اینکه این کارو بتونن تکرار بکنن بودن میشن میرفتن وسط بیابون یه شبیه کاروان درست میکردن، آخر رو نمیدونم ظرف قضا و اینا، بعد اینا رو میریختن و خراب میکردن، آتیشه رو خاموش میکردن و یه دفعه همون حس براشون به وجود میاد، دور میگفتن آه دیدی چی شد، دیدی جوانی، دیدی. بعد شعرشون میگرفت، شعر رو میگفتن و بالاخره اون حسی که میخواستن تولید میشد. یعنی به طور مصنوعی هم شما تولید این هیجانات روحی رو میتونید بکنید که یک تغییراتی به وجود بیاد، یه احساسی به وجود. آقا درباره این اتفاق، این کلمه خلوت رو استفاده میکنن، میفرمان که ماها یک جهان درون داریم که این جهان درون ما، این خلوت ما، خلوتیه که توش هیچکی نمیاد. تزیینات شخصی شخصی توسط خودمونه، مشخص میکنیم چی رو دوست داریم، چی رو دوست نداریم، با کی بدیم، با کی خوبیم، کجا گریه‌مون میگیره، کجا خنده‌مون میگیره. اتفاقا تو این خلوت ما تصمیمای بزرگ زندگیمون رو تو همین خلوته میگیریم. دنیای هنر به این خلوت ما راه داره. فیلم میتونه خودش رو برسونه این وارد این خلوت ما بشه، یه دفعه میبینه اون وسط مثلا یه هنرپیشه هم نشسته، یا یه شعر نشسته، یا حافظ داره شعر میخونه. این دنیاه به روی هنرمندا درش بازه که ما مراقب این مطلب باید خیلی باشیم. علی حال این تغییر ناگهانی دو تا وجه داره. اگه تغییر ناگهانی مثبت بود ما باید تلاش بکنیم برای اینکه برگشت ناپذیرش کنیم. برای برگشت ناپذیر کردن تغییرات مثبت ما چند تا کار باید انجام بدیم. کاری که میگم رو ببینید انجام میدیم یا نه. یک، تولید استدلال. دو، تولید هزینه. شما اگه برای یک کاری هزینه دادید پاش وایمیستید. شما وقتی که دوچار یه هیجانات و بعد یک کاری انجام دادید زودی تبدیلش بکنید به یک عمل بیرونی. آدم ها وقتی که تو این تغییرات قرار می گیرن باید منجر بشه به یک عمل خارجی. دوستان من، اگر که بعد از انقلاب ما جنگ نداشتیم، خطرات انقلاب از اینی که الان می بینیم ده ها برابر بیشتر بود. ما بر انقلاب هزینه دادیم. بهترین آدم های این کشور اومدن. یه چیز دیگه براتون بگم، یه دوستی من دارم درباره سید و شهدا یه مطلبی داشت، خیلی مطلب عجیب بود. من یک کلمش رو براتون میگم، خدا رحمتش کنه ایشون. ایشون میگفت که سید و شهدا کار عظیمی که انجام داد اثبات توحید خداست. سید و شهدا به توحید خدا، سید الشهدا وقتی که شهادت رو انتخاب میکنه در واقع داره سهه میذاره رو جریانی که پیامبر اکرم آورده، بر جریان توحیدی داره سهه میذاره. میگه درسته، من برای اون جریان درست حاضرم جونم رو بدم. شما وقتی که پای یک موضوعی از جان هزینه میکنید اثبات حقانیتش رو در عالی ترین شرایط ممکنه انجام دادید. بالاتر از اون که دیگه نمیشه که شما بگید آقا برای این که بگم درسته با جونم. پس اول استدلال میکنید، میخواید باعث بشید که اون بر نگرده. دوم هزینه براش میدید. سوم چی کار میکنید برای این که بر نگرده؟ براش آیین درست میکنید، براش یادبود درست میکنید. آقایون برای اینکه یه چیزی بر نگرده آیینش رو مراقبت بکنید. من خواهش میکنم کسایی که در روند تربیت حضور دارن اولا بدونیم که تربیت دست خداست. اینو با خیال راحت هممون بدونیم که ما هیچ کاره ایم ما بالاترین کاری که میتونیم تو حوزه تربیت انجام بدیم اینه که خودمون رو تربیت بکنیم، تازه خودمون هم تربیت بکنیم، توفیق تربیت کردن خودمون هم از خدا بگیریم، تازه درخواست این که خدایا من شعورم برسه این توفیق رو از تو بخوامم از خدا میخوام، با این سیر مراحل بعد شاید بتونیم تو روند تربیت ما هم از زنجیر تربیت یه حلقش هم ما باشیم. متوجه شدین؟ ما هیچ کاره ما، هدایت دست خداست. هر کیو بخواد هدایت میکنه ها، هر کیم بخواد هدایت نمیکنه ها، گمراهی هم دست خداست. ما هیچ کاره ما، کاری که ما انجام میدیم اینه که در زنجیره آنچه که خدا گفته ما نقش خودمون رو بازی کنیم. خب پس ما این سه تا رو، البته موارد 4-5 مورد دیگه هم هست که حالا به خاطر وقت کم زیاد بهش نمیپردازم، فقط این که آیینش رو درست بکنیم، مراسمش رو، یاد بودش رو، این که براش برای هر کاری که انجام دادید در یک فضای شور تکرار پذیریش رو در ذهن و در فکر و در این که قرآن میگه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الهی چی؟ یعنی این که همون کاری که انجام شده آیینش رو هم بتونید تولید بکنید برای اینکه تکرار پذیریش در ذهن آدم ها اتفاق بیفته. خب حالا برعکسش رو بگید، فیلم عنکبوت مقدس ساخته شده، ما چی کارش بکنیم؟ شما باشید چی کار میکنید؟ من میخوام این بیاد ردشه بره، چی کارش بکنم؟ سکوت کنم؟ بی احترامی به امام رضا علیه السلام و همطور ازش بگذارم؟ میدونید به فطرت بشریت این آدم بی احترامی کرد، چون هر آدمی، هر آدم سالمی، هر آدمی که یه فطرت پاک داشته باشه به امام رضا علیه السلام فکر بکنه حالش خوب میشه، به امام رضا به حرم وارد بشه، وارد اون فضای زیبا و دلنشین بشه، پر از رنگ، پر از هنرهای اصیل ایرانیه، پر از نشانه و رازه. شما دقت بکنید وقتی که از یه مفاهیم صحبت میکنه، شما میدونید پیام رسانی مدل حرم امام رضا یه پیام رسانی بسیار عالی هست. شما یه حرف رو، شما یه روایت رو، یه آیه رو میتونید همینطور معلوم بنویسن براتون، ولی خب مثلا استاد فضائلی میاد مینویستش، اون چرخش و گردش و زیبایی و توازن و تقارن تعادل میاد توی یه خط، شما نگاش هم که میکنید حال چشمتون خوب میشه. تازه به اکتفا به این نمیکنه، میاد اینو در مرکز یک مجموعه از رنگ ها، از تصاویر، از گل ها، درباره کاشیایی که تو حرم امام رضا علیه السلام کار شده، دوستان اگر یه تحقیق بکنن هر کدوم از این رنگ ها به یک چیزی اشاره داره، رنگ زردش، رنگ مثلا لاجوردیش، رنگ، بعد اصلا شکلایی که استفاده شده، اینا همه اومده در کنار یک محتوا قرار گرفته، زیبایی با محتوا ترکیب شده، یه فرم تولید کرده، شما دارین اون فرم رو میبینید. حالا البته بعضی میگن که ما اینا رو نمیتونیم بخونیم، خیلی پیچیده است و مثلا انقدر مغلق نوشته شده که ما نمیتونیم بخونیم، که البته ذات اسلام همینه ها، ذات اسلام اینجوری نیست که همینطور دم دست باشه هر کی اومد برداره بره، باید یه تلاشی بکنه. اسلام اولش راحته ولی بعدش باید تلاش بکنی هی بگیری، اینجوری نیست که هر کسی رد شد همه چی رو بفهمه و بره. پس توجه داشته باشید، اگر که میخواین با این هجوم رسانه‌ای مقابله بکنیم، باید حواسمون به این باشه که این تغییر رو چی کار بکنیم که ماندگار نشه، براش هزینه تولید نشه. میدونید مثلا دخترتون یه روز صبح رفت مدرسه، برگشت حجابش ناقص بود، برخوردی که باش میکنی شاید علت اون ناقص شدن حجابش تو اون روز اینه که یه معلم خیلی جذاب باش برخورد کرده، که اون معلم خیلی جذاب درباره یه چیزایی حساسیتش کم بوده، این همزاد پنداری کرده، اون رفتار اون رو وارد وجودش شده. شما میتونید چیکار بکنید باش؟ اگه مراقبت نکنید، اگه براش هزینه تولید کنید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اون رفتاری که میخواستید تثبیت نشه تثبیت میشه. پس مراقبت از این که مکانیسم برگشت ناپذیری و برگشت پذیری رو باید حواسمون بهش باشه. دو نوع تغییر دیگه هم داریم. تغییر تکاملی، تغییراتیه که آرام آرام اتفاق میفته در موضوع گستره و در موضوع تنوع گزاره ها و در موضوع مدت زمانش تغییرات داره. توی تکاملی ما زمان داریم. کارهایی که دشمن داره الان با ما میکنه یه بخش زیادش تکاملیه، تغییراتی رو تولید میکنه برای ما. مثلا 10 سال داره زیرسازیشو فقط انجام میده. ببینید تو غرب کلی تلاش میکنن یه شخصیت رو محبوبش میکنن، سالها یه شخصیت اینقدر دوست داشتنی میشه که همه اجازه میدن از غشاء سخت ناتراوای خانواده هاشون عبور کنه بیا تو خانواده. وقتی رسید تو خانواده خیالشون راحت شد که مثلا اون شخصیت معروف کتاب، حالا اسمش هم نبرم، اون شخصیت رو وقتی اومد تو خانواده، بعد یه دفعه میگن این هم جنس باز بود. یه دفعه میتونه، نویسنده میدونسته چیکار کرده، اون خانم میدونسته که این شخصیت چیکار است، ولی اجازه میده که اول بیاد از این قشا عبور بکنه، وارد بشه، وارد که شو تثبیت بشه، تثبیت که شو بعد میگه این بودا. میدونید ما این عملیات پیچیده رسانه‌ای داره برای ما روزانه داره تکرار میشه. زیر ساخت برامون میچینن برای اینکه مثلا یه شخصیت های دوست داشتنی. همه ما کمال رو دوست داریم، کمال گرایی در وجود انسان ها هست. اگه یه نفر مثلا از دستش تار پرتاب بکنه به سه روش کاملا متفاوت، ما هم علمی هم ژنتیکی هم چیز، هر سه تاش هم ساختن، بعد همه دوست دارن، اصلا در رویاهاشونه، بعد این آدم کاری که دنیای غرب میکنه برای سبک زندگیش اینه که آدمهایی رو دوست داشتنی میکنه، میشه حد واسطه اندیشمندان پشت صحنه تو دانشگاه های فرهنگیانشون و جامعه. اون دانشگاه فرهنگیانه میاد تمام اون آموزه هایی که باید به دانش آموزش منتقل بکنه توسط آدمهای دوست داشتنی ترجمه میکنه بهشون. همه اتفاقی که ما نداریم. چند روز پیش یکی از دوستان ما درباره یه فیلمی از من نظر خواست. گفتم که خب ما در کشوری به سر میبریم که متاسفانه بی‌دفاع ترین مردم در برابر تهاجم رسانه‌ای هستن. یه فیلم توی آمریکا، توی اروپا، اروپای بیدر و پیکر حتی وقتی میخواد تولید بشه اگر موضوعش اجتماعیه یه عده علوم اجتماعی میشینن، روانشناس، جامعه شناس، مردم شناس، حتی استراتژیست ها میشنن دربارش نظر میدن. ولی تو کشور ما اینطوری نیست. یه فیلم علوم اجتماعی با یک فرضیه یه چیزی رو اثبات میکنه در طول 70-80 سکانس ساخته میشه بدون یک آدم متخصص. بعدم هممون مصرفش میکنیم، مریض میشیم، رفتارهای بد از خودمون به خرج میدیم، خونواده دچار التهاب میشه، بعدم میگیم نمیدونیم چی شد، نمیدونیم از کجا مریض شدیم. لذا ما توی موضوع تغییرات روزمره تکاملی که هست باید مدام یه ذره بین در ذهنمون در دستمون باشه ببینیم چه چیزایی در حال انتشار کلیه. حواسمون، حسگرهامون مدام رصد بکنه که کی داره مشهور میشه، کی داره پوشش خبریش زیاد میشه، کی داره شنیده میشه. سکوهای ترجمه اندیشمندا به مردم سه تا هست. فوتبالیستا که خیلی هم خوبن، موسیقیدانا، خواننده ها، آهنگسازا و بازیگران، یعنی سینما، فوتبال و دنیای خوانندگی. اینا آدم‌هاشون آدم‌هایی هستن که قراره بگردن به سمت سبک زندگی غربی، دریافت بکنن، برگردن به سمت دنیا ارسال بکنن. این ور از اون اتاق فکرها، از اون اندیشه ورزی هایی که در اتفاق میفته بگیرن، بعد بچرخند برای انبوه مردم منتشر بکنن. حواسمون به اینا باشه. بعد این جریانی که آرام هم اتفاق میفته، در طول سال هم اتفاق میفته، بیشتر هم توسط رسانه های داستانی و دراماتیزه شده اتفاق میفته، حساسیت اون زیاد باشه. من توصیه‌ام، البته توصیه‌ای که من نمیتونم بکنم، خواهش هم از دوستانم، از همکاران اینه که نسبت به دنیای دراماتیزه شده حساسیتاتون خیلی بالا باشه. سریال هایی که بچه هاتون میبینه دنبال کنید. سریال یک محصول رسانه ای، اگر دیده شد توسط خانواده، توسط بچه ها، اگر یه دفعه مثلا حسگراتون بهتون گفتن که مثلا الان جوکر داره دیده میشه، مراقبت بکنید ببینید. نه جوکر ایرانی ها، جوکر برید ببینید کارو، دربارش حرف بزنید، آفت کشی کنید در ذهن بچه هاتو، نذارید این ویروس هایی که داره میاد، این قارچ هایی که داره میاد تو ذهنشون، اینا بمونه رشد میکنه. نذارید یه چیزی منعقد بشه، شکل بگیره، بسته بشه. اگر این اتفاق بیفته، شما بعد از یه دوره دیگه نمیتونید، درمان قارچ‌های عمیق دیگه امکان پذیر نیست. خب حالا درباره تکاملی ها، این حساسیت برگشت پذیریش خیلی کمه. معمولا تغییرات تکاملی برگشت پذیریشون کمه. آدمی که در طول 5 سال، 6 سال، 10 سال تغییر کرده، یه شبه تغییر نمی کنه. من به شدت درباره موضوع جهاد تبیین خواهش میکنم دوستان من که قراره که بر اساس این حکم جهاد رهبر و فقیه دوران هممون در لحظه در حال انجام این جهاد باشیم، نمیتونیم بگیم نه ها، جهاد حکمه، گفته شده آقا همتون، خواهر آقا این باید، آقا در عرض 3 ماه 52 بار درباره جهاد تبیین حرف زدن، معلومه که جدیه. دوستان که وارد فضای جهاد تبیین میخوان بشن باید حواسشون باشه، اگه با تغییرات تکاملی سر و کار دارن، خواهش میکنم برای خودشون شأن پیغمبری قائل نشن. چون پیامبر هم وقتی که قراره یه اتفاقی در طول سالیان سال اتفاق افتاده را قراره که پاکسازی بکنن، یه شبه این کار رو انجام نمیدن. حتما طرح و برنامه نیاز دار، حتما مخاطب سنجی نیاز دار، حتما مکان سنجی نیاز دار، حتما ورود و خروج دقیق نیاز داره، حتما موضوع خاص سراغ داره، حتما لحن خاص اختصاصی با شخص مخصوص نیاز داره، حتما زمان طولانی نیاز داره. من میتونم از شما این خواهش رو داشته باشم تو این جلسه، بنده و شما با هم دیگه یه قول قرار با هم دیگه میذاریم، از امروز تا هر مثلا زمان که شما گفتید، مثلا تا 1 سال، خواهش میکنم روی یه نفر کار کنید. یه نفر رو بذارید، از لحاظ خلقی، از لحاظ اون چیزایی که بعد از یه آدم بشناسید برای اینکه بتونید باش ارتباط برقرار کنید بشناسیدش، در طول یک دوره خواهش میکنم 1 ساله براش طراحی کنید که چند بار باش سینما برید، چند بار باش پیاده روی برید، درباره سلامتش نگران باشید، درباره اینکه مثلا بدنش سلامت باشه، زیاد مثلا چاق نشده باشه، نگران باشید درباره این چیزها تا بعد بتونید اعتمادش رو جلب بکنید، تا بعد بتونید در خصوص مواجهه حرفتو بشنوه. ما الان با دنیای سر و کار داریم که اصلا حاضر نیست یک لحظه من و شما رو تحمل کنه، که بخواد حتی از شما یک کلمه حرف که خیلی هم منطقیه یا اصلا گوش نمی کنه. بعدم ما هم عصبی هستیم دیگه، هممون رد میشیم میگیم مثلا این کار رو بکن، فکر میکنیم مثلا ما شدیم حضرت موسی، این هم یه اساس میزنیم همون در آن در لحظه. اینجوری نیست. یه خاطره براتون بگم، من اولین بار که آقای بشریت رو دیدم بچه بودم، کوچیک بودم، گفتن که یه آقای تو قم هست ایشون نمازهای خیلی خوب میخونه. بلند شدیم رفتیم قم و بعد به نمازشون تو اون حسینیه که داشتن رسیدیم و نماز خوندیم و البته نمازش هم خیلی به قول یه دوستی میگفت نماز دیسک کمر بود، اصلا تموم نمیشد هرچی میگفتیم. خب الان دیگه میریم رکوع دیگه، به خوبی خوشی الان میریم رکوع، نمیرفتن رکوع. بعد از رکوع بلند نمیشدن، قنوت قنوت، اصلا داستان قنوت، نه اصلا تموم نمیشد. ایشون وقتی که از کوچه اومدن رد بشن، ما چند نفر اومدیم کنار ایشون. آقایون اصلا یه حالی داشت این آدم، ما تا چند ماه حالمون خوب بود، اصلا گناه میدیدیم حالمون بد میشد. من همش فکر میکنم معنویت آقای بهجت بیشتره یا سید الشهدا؟ فاصله حتما فاصله نجومیه، چند بار نجومیه دیگه. چطور آدمو تونستن سید الشهدا رو بکشن؟ اصلا کشتن و ولش کن، چطور تونستن به این به سید الشهدا بی احترامی کنن؟ اصلا اوناش فکر اصلا ولش کن، اصلا اونم فکر نمیخوام بکن. چطور تونستن به این موجود آسمانی، چطور تونستن سرشونو بیارن بالا زل بزنن تو چشش؟ معلومه که اون آدم‌ها از توی شرایط دیگه بودن ها، یا آدم‌های دیگه شدن ها. یعنی سید الشهدا حرف زده باهاشون، چند بار روز عاشورا حرف زده نشد، هر چی گفت قبول نکردن. میشه به نظرتون؟ حواسمون باشه ها، مردم برای اینکه یه حرفی رو قبول بکنن، از ما یه چیز رو بپذیرن قبول بکنن، به این سادگی ها دیگه نیست. دنیا پیچیده شده، از ما قبول نمی کنن. یادگیری اینقدر حرفه‌ای و تخصصی شده، طرف مثلا ما شروع میکنیم حرف زدن تو کلمه اول میگه خب کاری نداری خدافظ. زمان طولانی، برنامه ریزی، مخاطب سنجی، ذائقه سنجی، موضوع پیدا کنید برای ارتباط، در موضوع اعتماد کار بکنید. من حالا در موضوع اعتماد دوست داشتم حرف بزنم در ذیل بحث جهاد تبیین، که چیکار کنم که یه نفر به من اعتماد کنه. اعتماد کنه، چند لحظه منو تحمل کنه، چند لحظه ای که من بتونم تو اون چند لحظه اثبات کنم که آقا من آدم بدی نیستم، اصلا خشن نیستم، اصلا خوشمغز نیستم، میخوام با تو حرف بزنم. شاید تو یه حرف زدی من دوست داشتم، شاید من یه حرف زدم تو دوست داشتی. آقا نگید مواظب باشین، من درباره جهاد تبیین حرفم اینه که اساسش بر مهره، اساسش بر دوست داشتنشه، اساسش بر اینه که خودتو یک راهی بین قلب خودت و قلب رسول خدا باز بکنی، بگی من میخوام تأسی بکنم به نبی اکرم. طرف اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من یه کار بدی کردم، میشه منو خدا ببخشه. حضرت گفتن بله میبخشه. گفت نه میشه توضیح بدم. حضرت گفتن بابا ول کن دیگه، میبخشه خدا، نمیخواد توضیح بده. گفت نه من میخوام توضیح بدم، من بچه هامو ضد مگور میکردم. حضرت گفتن آخ این چه کاری. گفت خب دیگه من کارو کردم دیگه، ولی یکیشون خیلی سخت بود. بچه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمیه وقتی که خانومم باردار بود گفتم که خب کی مثلا بچه به دنیا میاد، و گفت این موقع. و یه روز اومدم خونه و گفتم بچه چی شد؟ گفت بچه مرد. گفتم دختر بود یا پسر؟ گفت دختر بود. گفتم خب مهم نیست. یه چند وقتی گذشت، یه 4-5 سالی، یه روز سرزده اومدم تو خونه، دیدم یه دختر بچه تو خونه است، خوشگل، دلنشین. بعد گفتم که خانوم این دختره کیه؟ گفت دختر همسایه است، اومده اینجا. گفتم جانم چقدر من دوستش دارم، چقدر من قلبم به سمت این دختر بچه کشیده میشه. خانم گفت اه؟ گفتم آره، مهر این بچه تو دل من. بعد خانمم گفت خب این بچه خودت، اون روز که بهت گفتم بچت مرد، بچت نمرد، من بردم دادم به قبیله بغلی، گفتم اینو نگرش دارین، بلکه شاید یه شرایطی باشه. بعد خب گفتم ای این بچه منه. خب میگفت شب شد. بعد به خودم گفتم خاک دوسته، تو دختر میخوای داشته باشی؟ آبروی خودتو میخوای تو این قبیله ها این منو ببری بگی این دختر داره؟ میگفت نصف شب رفتم بالا سر دخترم، دستشو گرفتم، گفتم که بیا بریم کاری دارم. گفت دخترم بلند شد. گفتم بخوام بریم هم دیگه تو صحرا. بردمش تو صحرا و یه گودال بزرگی حفر کردم و بهش گفتم برو تو گودال. دخترم گفت که بابا میخواد چی کار کنی؟ من بقیهش رو نمیگم، خیلی اصلا هر دفعه میگم حالم بد میشه. پیامبر به پهنای صورتش اشک میریخته، میگفت آخه چرا؟ چرا؟ به چه گناهی؟ پیامبر با این آدم ها تبیین انجام دادن، عجله نکردن، عصبی نشدن، فوش ندادن، نگفتن تو کافر خاک تو سرت کنن، اصلا اینجوری نگفتن ها. نه، شما در مسیر تغییراتی که در اطرافتون نشسته، 40 سال این آدم اینجوری شکل گرفته، کمکاری کردیم، هممون مقصریم. چون قرآن که مقصر نیست که. بابا قرآن شما 4 کلمه‌شو می‌خونی میگی بابا معلومه این کلمه آدم نیست، این یک کلام الهیه. چند تا از این آیات رو با هم دیگه می‌چینی کنار هم دیگه، میگی نه این حتما این کتاب کتابه یه آدم. میدونید این تنها کتابیه که نویسندش مال آدم‌های روی کره زمین نیست، از یه جای دیگه است. و انقدر عجیبه این کتاب که آدم ها یه در قطور سخت داره که بعضی ها نمیتونن بازش کنن برن تو، ولی کسایی که میرن تو، قرآن مگه میشه دل ازش بکنی؟ و مگه میشه ازش چشم بپوشی؟ مگه میشه بدون قرآن آدم هدایت کنه؟ مگه بدون قرآن میشه هدایت بشه؟ مگه شما بدون قرآن میتونید بهش برید؟ مگه برای چیزی که پیامبر اکرم شکمبه گندیده شطور رو سرش خالی میشد و تحمل میکرد برای اینکه بتونه اینو کامل دریافت بکنه و ابلاغ کنه، مگه میشه بدون این کتابی که اینقدر پیغمبر دندون داده براش؟ پیغمبر یه روزایی میامدن خونه، از بس این بچه ها سنگ زده بودن به ساق پای پیغمبر، خون از پای پیغمبر ما میچکیده برای آوردن این کتاب، بگیرتش برسونتش دست ماها. مگه بدون این کتاب میشه زندگی کرد؟ آقایون بهتون بگم بدون این کتاب اگه میخواین هر کاری بکنید بدونید کاری نیست که خدا گفته. تو خدا همه حرفاشو تو این کتاب و از این مسیر گفته. ما اصلا معلوم نیست میخواییم چی کار کنیم. میخواییم انقلابی باشیم بدون مثلا اینکه تبعیت از رهبری بکنیم. میخواییم انقلابی باشیم، جهاد تبیین کنیم بدون اینکه اشرافی به مهمترین متنی که باید اشرافش داشته باشیم داشته باشیم. میخواییم بدون قرآن مثلا حرف خدا بزنیم. مگه میشه؟ مگه من میتونم با سلیقه خود، با ذائقه من که نمیشه کاری پیش بره که. کلام وحی نیازه، حرف معصوم نیازه برای این کار. و لذا تو این مسیر تغییر تکاملی تدریجی که سالها به طول انجام میده، شما هم باید سالها وقت بذارید، دسترسی داشته باشید به منبع وحی روزانه. خواهران برادران، روزانه باید قرآن بخونید، روزانه باید از اهل بیت خدا بعد استمداد بکنید، روزانه صبح و شب. و الا حرف میزنید فقط وقت اونو تلف کردید، وقت خودتونو تلف کردید و یه فرصت سوزوندین. چون یه حرفی که بزنید بعد یه نفر دیگه بخواد همون حرفو بزنه، میگه ببین اینا رو شنیدم، نکن. اینا رو یکی دیگه اومد این حرفا رو به من زد، همون حرفایی که تو باید درست میزدی حالا یه آدم دیگه که میخواد بزنه باید با انرژی بسیار بسیار زیادتری اون حرفو بزنه. لذا در تغییرات تکاملی که میخواین به وجود بیارید، چه در دیگران چه در خودتون، تغییرات تکاملی منفی که میخواین بزدایید، تغییرات تکاملی که میخواین ایجاد بکنید، باید ملاحظه داشته باشین به اینکه تدریج، تأمل، تأنی، دقت، برنامه‌ریزی، تا به نتیجه برسید. تغییر سومی که ما الان باش مواجه هستیم، تغییراتیه که یه جور برش زده، دو تا اتفاق در هم دیگه برش زده، یه چیزی به وجود آورده. تو تغییرات ناگهانی ما میایم تمام اتفاقات رو مدیریت میکنیم، ولی زمانش کوتاهه و گسترش وسیعه. تو تغییرات مدینه فاضله الگوی تعمیم پذیر، شما میاید و گستره رو کم میکنید، تبدیلش میکنه به یه مدرسه، به یه آدم، و رو اون آدم همون اتفاق تغییرات ناگهانی و دفعی رو از لحاظ تنوع چیزایی که براش ایجاد میکنید به وجود میاره. این میشه یک نوع از تغییرات الگوی تامین پذیر. من مدلش رو عرض بکنم خدمتتون. الان فکرش رو بکنید، پیامبر مهمترین جهاد تبیین رو انجام داده. مدل حضرت چیه؟ پیامبر 10 سال یه هسته قوی رو شکل میده. 10 سال شکل میده. یکی یکی. بذار من درباره یکی یکی مطلب براتون بگم. من پدرم پزشکه. روبروی مطب پدر ما در زمان شاه داروخونه بود. اون داروخونه یه آدم خوبی هم بود، ولی تو جلسات قرائت قرآن خونه ما نمی اومد. پدر ما یه دفعه مثلا چون پزشک بود و تو شهرم دو تا پزشک بیشتر وجود نداشت، رو به اون داروخونه گفت که حالا شما بیا یه روزی مثلا جلسه. اومد، ولی چجور اومد؟ از راه پشت بوم اومد و اومدن رفتن تو زیر زمین و جلسه زمان شاه بود دیگه. اینجوری نبود که هر کسی بتونه راحت حرف بزنه. قرآن، جلسه قرآن این راحتی نمیشد برگزار بکنه. علاوه ها یه دو سه تا جلسه اومد و یه دفعه این آقای دکتر، مثلا دکتر افشان، غیبش زد. یه نفر دیگه میومد دم داروخونه و در باز میکرد، ولی دکتر خود دکتر داروساز که میامد خونه ما دیگه نایمد. یه یک ماهی طول کشید. بعد از یک ماه وقتی که برگشت، پدر ما رفتن و همین که بخواستن باشتن، گفت دکتر با من صحبت نکن. یه نصف شبی باز از راه پشت بون اومد و اومد مثلا تو خونه و تا صبح هم با بابای ما صحبت میکردن و تهش من یادمه ما صبح رفتیم پشت پنجره اون راپله زیرزمین خیلی مخوفی هم که داشتیم که اینا جلساتشون رو توش برقرار میکردن دیدیم که نشستن هم دارن صحبت میکنن بعدها با اون میگفت میگفت پاشو زد بالا مایچه پاشو گفت ساباک گوشت پامو با قیچی چید گوشتشو جمع میکردن با قیچی میچیدن برای جلسه قرآن الان اینو فقط براتون گفتم که ببینید ما چقدر همه چی برای کار کردن فقط باد بزن باید داشته باشیم یه نفر بادمونو بزنه ولی چی میخواییم دیگه چه امکانی نداریم این سالونی که الان اینجا نشستیم توشا یه موقعی زمان شاه اگه کسی فکر میکرد میتونه یه همچین جایی رو تو این شهر داشته باشه میگفت من اصلا من حضرت رو دعوت میکنم بیاد مگه بود مگه میشد فکر کرد بهش بشینیم و کولرها کار کنه و چراغا روشن باشه و آدم از تهران بیارن بخواد حرف بزنن و اینجوری نبودا حالا هست الان هست این امکان هست براتون مرحله اول تولید یک هسته محکم 10 سال بعدش 3 سال حضرت اومدن علنی کردن بحثشون رو چجوری علنی کردن این شه یه نفر بگه شروع دعوت علنی پیغمبر با چی بود با چی بود دعوت نزدیکان و با چی بود با آبگوش بود آقا با آدم هایی که براتون مهمه اصلا موضوع مهم هست یا نه میدونید پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی اگر که یک نفر رو بتونی تغییر بدی از آن چه که خورشید بهش میتابه بهتر تغییر دادن چیز بزرگیه یه آدمی که داره میره جهنم و شما دستشو میگیری میگی از این مسیر صرف نظر کن برگرد چون واقعا جهنم جای بدیه و اتفاقات توش هم اصلا اتفاقات خوبی نیست شما بدترین آدم رو هم بذارن الان جلوتون و اون شکنجه هایی که خدای متعال گفته دیگه مهربو میذارم کنار و اون غضبمو نشونش میدم برای اینکه خیلی باهاتون صحبت کردم یعنی اینقدر حجت به هممون تمام شده که واقعا اگه ببرندمون جهنم خودمون اونجا میگیم آره دیگه جهنم کدوم بره بذار بریم چون خیلی بهمون گفته خدای متعال حجت رو بر هممون تمام میکنه بعد عمرمون را تمام میکنه ولی واقعا صدای زجه هیچ آدمی که در شکنجه میشه نمیتونیم بشنویم ما نمیتونیم نسبت به همدیگه این عطوفت رو داشته باشیم که اگه میبینیم یه نفر در اشتباه میره مسیر میره که قطعا به خطا و اشتباه هست نگیم که مثل قدیم ها خره خار خوره کوی به وقتش خاک دوست داره به جهنم برو به درک بیشور هرچی شد شد اصلا این حس رو نباید داشته باشم حس اونه که نه اصلا این کار نمی کنم دلم میسوزه برات لحظه به لحظه فکر میکنم که نمیتونم خودم میذارم جای تو نمیخوام اون درد رو بکشم پیامبرم همینطوری بودن پس توجه داشته باشیم به این که پیامبر اول الگو بعد قضا بعد هزینه کنید از جیبتون برای هدایت دیگران هزینه کنید اگه هزینه کردید معلومه که جدی هستید جهاد تبیین خشک و خادی نمیشه این که بگی من میخوام این کارو بکنم و گفتم به تو میخواستی گوش کنی و اینا نیستا پیامبر 2 بار غذا پختن دعوت کردن از نزدیکانشون سر سفره نشوندن حرف زدن غذا رو که خوردن مطلبشون عیان کردن 3 سال بعد از 3 سال یه دوره دیگه شروع شد اومدن بر اساس یه جا که همه چی درست بود مدلشون رو پیاده کردن و شما در عرض کمتر از 50 سال میبینین که این مدل در سراسر شبه جزیره عربستان منتشر شد شما مطمئن باشید خدای متعال برکت میذاره برای خدا اول جلسه عرض کردم برای خدا حرف بزنید، از خدا کمک بخواید برای اینکه حرفتون به دلها بشینه، و با روش‌های علمی جدیدی که در دنیا وجود داره در مسیر تغییر دادن آدم‌ها حرکت بکنید. بدون اون امکان پذیر نیست. بفرم. سلام، خوش آمدید. حالا میخوام ببینم اهمیت تغییر الان جا افتاد به نظرتون؟ سختیش درست میدونید درباره تغییر هنوز دلم خنک نشده که احساس بکنم که حق مطلب به جا آورده شد. تغییر دادن کار پیامبره. ما اگر که میدونید بدترین اتفاقی که روز قیامت میفته اینه که آدم ها به رسول الله ارتباطی دیگه ندارن. هر کس که یک مسیر و یک اتصالی به وجود پیامبر برقرار نتونه بکنه اونجا به شدت دچار حسرت. برای اینکه این حسرت رو نکشید در این مسیر تغییر دادن آدم ها اگر عمرتون سپری بشه، اگر جانتون به لب برسه، جا داره اتفاقی که میفته بزن بگم براتون. یه روز امام معصوم در جمع اطرافیانشون نشستن، حضرت میگن که یه کاری هست که نسبتش با بقیه کارهای خوب دنیا مثل اینه که یه ظرف رو بزنی تو آب، در بیاری از تو آب، یه مقدار آب بش هست، اون کاره میشه دریا، تمام کارهای دیگه خوبی که سراغ داری میشه اون آبی که تو این کاسه هست. اون دریایه چیه، این کاسه چیه؟ به نظر شما مهمترین کاری که تو دنیا میشه انجام داد، بهترین کاری که میشه تو دنیا انجام داد چیه؟ نماز. حق درست میگه، نماز بهترین کاری که میشه انجام داد، ولی امام معصوم منظورش این نبود. جهاد نه، روزه نه، خمس نه، زکات نه. حضرت یه نفر گفتا امر به معروف و نهی از منکر. حضرت فرمودن امر به معروف نسبتش به سایر اعمال مثل یک دریاست به یک میزان آبی که وقتی که یک کاسه رو میزنین در میارین همه اعمال میشه اون کاسه، چون در واقع امر به معروف محی دینه. همه دین با همین اتفاق زنده میشه. آنچه که باعث شده الان اینجا باشیم اینه که امر معروف نکردیم، اینکه امر معروف بلد نبودیم، اینکه جهاد تبیین رو جدی نگرفتیم. بدونیم که یکی از بزرگترین اعمالی که باید انجام بدیم، انشاءالله خداوند بهش برکت میده، خداوند کسی که یاریش بکنه رو یاری خواهد کرد. در مسیر این یاری شدن و یاری کردن شما رشد میکنید، شما ترقی پیدا میکنید، و انشاءالله که خدای متعال همه ما رو در این مسیر کمک بکنه. به نظرم بسته. اگه بسته یه صلوات بفرست. من چون در جمع دوستانی هستم که با موضوع تربیت سر کار دارید، میخوام یه موضوع تربیتی رو انشالله در حد توانم خدمت شما عرض بکنم. ما تو موضوع تربیت، مخصوصا تربیتی که الان من نگاه میکنم اکثر دوستانی که توی مجلس حاضر هستن متأهلن انشالله و بچه دارن انشالله، حتما درگیر موضوع تربیت هستن، چون موضوع سختیه دیگه. موضوعیه که توی روایت ها اومده که در آخر الزمان یه مرجعی میاد دین بچه‌هاتون رو ور می‌داره میره، بعد یه دفعه می‌بینید آه بچه‌تون دیگه مال خودتون نیست، بچه دیگه مثل شما نیست، هیچیش مثل شما نیست. یه دفعه می‌بینید که یه خانم داره تو خیابون میره چادری کنارش یه خانم دیگه هست دخترشش، ولی اصلا چادر که نداره هیچی، روسری هم نداره. میبینید مثلا آقای نماز شب خون، پسره اصلا نماز نمیخونه. میبینید مثلا آقای چنین و چنان، بچه چنین و چنان. نه، من یه مطلبی رو خدمتون عرض میکنم که به سوال حاجی عزیز ما، حاجی میرزایی هم، البته سوال که ایشون نگفتن، گفتن که من میام، چون حتما میدونن ایشون بالاخره یه کار خیلی سخت اینه که آدم در محضر علما روحانیت که دو سه نفر الان داریم تو مجلس حرف بزن، چون واقعا حق حرف زدن مال اوناست، ما باید گوش کنیم و من شأن گوش دادن رو همیشه سعی میکنم برای خودم به رسمیت بشناسم، تا شأن گفتن رو جایی که روحانیت حضور داره. ولی حالا بی ادبی منو ببخشید، ما تو بحث تربیت دو تا مسئله است که تو بحث همین بحثی که میخوایم انجام بدیم، تو بس الان میخوایم تغییر، الان فهمیدیم که تغییر اگه ندیم میان سراغمون، دینمون از همون میگیرن، دین بچه هامون از همون میگیرن، یعنی جلو چشممون بچه هامون خواهند سوخت. فکر نکنید که ما مثلا نگاه میکنیم میبینیم بچه همسایه اینجوری شد، بعد میگیم باز خدا رو شد بچه من اینجوری نشد. اصلا اینجوری نیست، همین حرفی که داری میزنی، یعنی یه روزم میبینی که ای بچه خودت همونطوری شده، چون جریان توفنده خشن رسانه غرب رحم نداره، اکتفا هم نداره. اینجوری نیست که بگه که مثلا من تا این حدشو تغییر منفی واپسگرا به وجود میارم بعدم دیگه اکتفا میکنم، تا اونجایی میبرشون جلو که به کمترین چیزهایی که فکر میکنید باید اعتقاد داشته باشن هم اعتقاد نخواهند داشت. توی مسیری میرن آرام آرام، شما میبینید یه دفعه مباحث خدا براشون اول سوال میشه، بعد میپرسن، بعد بی جواب میشه، بعد میگن اه پس اینطوریه، بعد یه دفعه میبینید که رنگ نمازشون، رنگ دعاشون، رنگ خودشون آروم آروم همینطور کمرنگ تا میبینید یه دفعه نیست دیگه، این دیگه اون نیست. برای اینکه اهمیت موضوع رو بدونیم، اینجوری نیست که فکر کنیم ما که خب ما که خیالمون راحته، ما که خانوادامون خوبه، ما سر جامون نشستیم، اصلا اینجوری نیست. این توف، این سیله وقتی را میفته همه رو میبره. یه دفعه میبینی بچه توی مدرسه ایه که نصف مدرسه اعتقادات مثلا الحادی پیدا کرده، تغذیه وقتی که از سینمای مثلا هالیوود ساینسولوژیست شد، خب طبیعیه که بچه‌هاتون آروم آروم یه سوالایی ازتون میپرسن که مثلا واقعا حیات در کرات دیگه هم هست یا نیست. خب میشه باشه، ولی این سوالات یعنی این که این آدم در معرض اون جریان فیلمسازی غربی قرار گرفته، الان داره این سوالا رو میپرسه. وقتی که درباره خوشبختی، وقتی درباره پول در آوردن، وقتی درباره سعادت، وقتی درباره این موضوعات داره ازت سوال میکنه، میفهمی که این عقربه دوست داشتناش تغییر کرده، مهرش تغییر کرده. برای اینکه اتفاق نیفته فکر دیگران باشید، که توجه بکنید اسمش اینه که فکر دیگرانی، در واقع فکر خودتون هستید. حالا برای اینکه اتفاق بیفته نقطه آغازش چیه؟ نقطه طلاییش چیه؟ چی کار بکنید؟ من دو تا مطلب رو خدمتتون عرض میکنم. به نظرم برای من که از سال 74 من توی دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های تهران درس دادم، 74 سر کلاس رفتم، تا الان هم رابطه‌ام با دانشجو و دانش آموز قطع نشد. اینو از بنده با این طول سابقه تدریس به عنوان هدیه قبول کنید. شما وقتی که میخواید فرزندتون یا دانش آموز یا هر کسی رو تربیت انجام بدید، دو تا مطلب رو باید توجه کنید. مطلب اول، آنچه که میخواید در مخاطب شما تغییر کنه، اول در خود شما در اوج تغییر باشه. هر چی که میخواد، مثلا الان اعصابتون خورده که بچه‌تون زیاد موبایل استفاده میکنه، موبایل تو بذار کنار. انتقادت اینه که بچه‌ت کتاب کم میخونه، خودت کتاب بخون. انتقادت اینه که بچت عصبیه، خودت عصبی نباش. انتقادت اینه که آدم با برنامه ای نیست، شرطی کاری میکنه، اشکال نداره، تو منظم باش. اگر چیزی رو قراره که در فرزندانتون، در دانش آموزاتون، در متربیاتون به وجود بیارید، نوع عالی تکامل یافته شو در وجود خودتون بیارید بالا. یعنی در واقع اول از خودتون شروع کنید. این به این معنی نیست که بگیم خب پس من فعلا یه 10 سالی باید رو خودم کار کنم تا بعد انشالله فرصتش پیش بیاد و بتونم روی دیگران کار کنم. اصلا منظورم این نیستا. منظورم اینه که برای شروع این جریان شما توی لوازم امر به معروف و نهی از منکر 4 تا اتفاق می‌بینید. اتفاق اول چیه؟ اینه که درباره چیزی که می‌خواید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، دانایی لازمش رو داشته باشید. دوم اینه که شما به اون چیزی که امر می‌کنید یا نهی می‌کنید خودتون عامل باشید. البته بهتون بگم این اینجوری نیست که بگیم که پس اینجوری نشد پس من انجام نمیدم. سومین رکن امر معروف و نهی از منکر چیه؟ اینه که چیه؟ موضوع تأثیر رو میخوام آخر بگم. سومیشو که میگه اول دانایی داشته باشی، دوم عامل باشین، سوم چی؟ براتون خطر جانی نداشته باشه. میدونید در کتب فقهی درباره خطر مالی هم حرف زدن و درباره خطر مالی گاهی من دیدم که گفتن حتی خطر مالی اندک هم براتون نداشته باشه تو امر معروف. میدونستین؟ خب میشه من سوال کنم کار سید و شهدا چیزی غیر از امر معروف و نهی از منکر بود؟ نه دیگه، حضرت خودشون گفتن من دارم میرم برای امر معروف و نهی از منکر. خطر جانی هم داشت براش. پس اینجا یه پرانتز باز هستا، برای مسائل حیاتی شما خطر جانی هم میتونید بکنید. اون که گفتن خطر جانی نداشته باشه برای موضوعات بی اهمیته. مثلا میبینید یه اتفاقی هست، مثلا حالا نمیخواد دربارش حرف بزنم، موضوعات اخلاقی در اتفاق میفته، جانتون رو به خطر نندازید. جانتون رو برای یه موضوع اخلاقی که شما توش دخالتی ندارید، تأثیری ندارید، تغییری نمیتونید به وجود بیارید، جانتون رو به خطر نندازید. برای اصول جانمون رو به خطر میندازیم، جان فرزندانمون رو به خطر میندازیم، ولی برای چیزای کم ارزش حواسمون باشه که بهایی که میخوایم پرداخت کنیم نباید زیاد باشه. آخرینش هم دوستان من بحث احتمال تأثیر، ولی امام در تحریر الوسیله درباره احتمال تأثیر موضوع رو از اون برخوندن، گفتن به گونه‌ای بگویید که تأثیر بگذارد. بعضی ها میگن که اگه میگی تأثیر نمیذاره برداشته میشه، امام میگن به گونه بگویید که تأثیر بگذارد. با شعر بگو، با فیلم بگو. مگر امام مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا وقتی میخواستن وضو یاد بدن به اون بچه چجوری یادش دادن؟ میدونید در گوشی بهتون بگم، یه جور نمایش بود دیگه. حضرت گفتن من وضو میگیرم، شما بگو خوبه یا بده. اونم گفت من نگاه میکنم ببینم خوبه یا بده. درسته؟ این دو نفر نمیخواستن به پیرمرد ریش سفید بگن وضو اشتباهه، نمیخواستن بیفته تو این که مثلا عمرت گذشته بلد نیستی وضو بگیری. اجرا به گونه ای گفتن که تأثیر بگذارن، به گونه ای بگویید که تأثیر بذارن، نه اینکه بگین آقا من که میدونم. من با اطمینان بهتون بگم حرف حق شما، حتی اگر در مواجهه با فوش هم روبرو بشید مطمئن باشه تأثیر میذاره. حرف درست برگرفت برخواسته از دل حتما به دل میشینه. اینقدر توحبون العاجله نباشیم که دوست داشته باشیم مثلا بگیم خواهرم حجابت رو رعایت کن، بعد طرف بگی چی گفتی؟ حجابم رو چش دیگه، من حجابم رو تا آخر عمر حفظ میکنم. اصلا اینجوری نیست که اصلا تغییر این خبرها نیست. یا مثلا به یه جوون بگی سیگار نکش، بندازه لهش کنه بگیر دیگه نمیکشم. اصلا اینجوری نیست. ولی شما حرف درستتون رو قلبیتون رو بزنید، مطمئن باشید که در طول زمان در زنجیره هدایت شما یه بخشش رو انجام میده و انجام میشه. پس قانون اول اون چیزی که میخواید اتفاق بیفته برای بچه‌تون، برای دانش آموزاتون، خودتون انجام بدید. قانون طلایی. دو، اگر که میخواید در سیر تربیتی که انجام میدید به نتیجه برسید، اگه میخواید بچه هاتون حرف شما رو گوش بکنن، تربیت شما رو بپذیرن، یک کاری بکنید که شما رو عاشقانه دوست داشته باشن. شما اگر دوست داشته بشید، گوش داده میشید. میدونستی؟ من از کسی که بدم میاد چیز گوش نمی کنم. من کسی که دوست داشته باشم ازش حرف شنوی دارم. هممون اینجوری. با فوش کسی چیزی یاد نمیگیره. اگه میخوان یه نفر یه چیزی یاد بگیره، اول مهر تو بهش عرضه کن. بدون دوستش داری. و واقعا هم مگه میشه ما آدم ها، ما این 7-8 میلیاردی که توی این کره زمین یه اقامت مختصر مثلا 70-80 ساله داریم، تنهاییم توی این خلقت. باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. من باید برای اون بودایی که تو چین هستم احترام قائل بشم و دوستش داشته باشم و اهتمام برای تغییرش داشته باشم. دیگه ورقا اومد. خلاصه پس این دوتا مطلب رو توجه داشته باشید. یک، خودتون انجام بدید. دو، مورد مهر قرار بگیرید. دوست داشتم درباره مهر، درباره عشق چیکار بکنیم که مورد عشق قرار بگیریم، دوست داشته باشیم دیگران را و دیگران ما رو دوست داشته باشن هم حرف بزنیم، که متاسفانه وقت تمامه. خدمتتون عرض می‌کنم خیلی خلاصه سه کلمه شو اجازه میدید بگم. سه کلمه برای اینکه عشق اتفاق بیفته، سه تا اتفاق مقدمش. یک، شما باید نسبت به اون کسی که می‌خواید دوستش داشته باشین یا دوستتون داشته باشه، باید شناختتون رو ببرید بالا. درباره اینکه از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، ذائقه‌ش و سلیقه‌ش و رنگ مورد نظرش و از چی ها متنفره. مثلا دیدید بعضی ها از این غذای بدشون میاد، بدونی از این رنگی بدش میاد، بدونی تاریخ تولدش رو، بدونی تاریخ های مهم زندگیش رو به خاطر بسپاریم. وقتی که شناختتو نسبت به یه نفر بردی بالا، مقدمه محبت. دوم، برای اینکه بخوای یه نفر رو دوست داشته باشی، باید یک میزانی از اطاعت رو ازش داشته باشی. نمیتونی بگی من یه نفر رو میخوام دوست داشته باشم، بعد هر چی میگه بگم نه، اصلا هم قبول نمی کنم. تو گفتی ولی من اصلا این خیالم نیست. برو ببینیم بابا. بچه ها ما امیرالمومنین رو دوست داریم به نظرتون؟ ما میشناسیم حضرت رو؟ ما به حرفای حضرت گوش میدیم؟ ما اگر که مهر سید و شهدا رو ادعاشو داریم، باید روز شمار سید و شهدا رو بتونیم. الان سید و شهدا کجاست؟ الان کجاست؟ الان فاصلش تا کربلا چقدر؟ الان تو کدوم قبیله است؟ مهر با اطلاعات اتفاق میفته. شما میدونید بعضی از این هنرپیشه ها دیدید همه دوستشون دارن، جیغ میزنن. میدونید برای چی؟ برای اینکه اطلاعات زیادی ازش دارن، رفتارهای متنوعی ازش دیدن. شما اگه یه نفر رو خندش رو ببینید، گریهش رو ببینید، هیجاناتش رو ببینید، نسبت بهش علاقه من میشه. این ویژگی ها رو یه نفر اگه داشته باشه، شما نسبت بهش مهر پیدا میکنید. پس اول چی؟ شناخت. دوم چی؟ اطاعت. سوم چی؟ سومین چیزی که باعث مهر میشه اینه که شما برای مهرتون هزینه پرداخت بکنید. نمیشه که مثلا دستتو جیبتو بدوزی، بعد مثلا نامزدتو ببری از کنار این مثلا بوتیکا رد کنی، از تو این پاساژا بگی اینا چقدر خوبه ولی من برات نمیخرم، اینا خوب نیست، اینا فقط ببین. اینجوری نیست. بعد دستتو بکنی تو جیبت مثلا یه چیزی هم بخری، یعنی باید هزینه پرداخت کنی. وقتی هزینه پرداخت میکنی مهر اتفاق میفته دیگه. بقیهش باشه برای انشالله بعد. سلامات ختم کنید.